خب تصور کنید یه گوشی توی جیبتون دارید که باتریش بیشتر شبیه یه پاوربانک صنعتیه و قشنگ تا 3 روز نیازی به شارژ نداره.
آره، خیلی جذابه.
دقیقاً جذابه. اما خب قبل از اینکه زیاد غرق هیجان این تکنولوژی‌های جدید بشید، باید بدونید که همین اواخر اطلاعات فوق حساس 15 میلیون مسافر خیلی راحت و به قول معروف مثل آب خوردن به سرقت رفت. به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز مجموعی از داغ‌ترین منابع دنیای تکنولوژی از اواسط آوریل 2026 رو روی میز داریم.
که البته خبرهای عجیبی هم توشون هست.
شدیداً. مأموریت ما امروز اینه که از میان این اخبار، یعنی از سرقت‌های فاجعه‌بار اطلاعات گرفته تا گوشی‌ها و سخت‌افزارهای عجیب، یه تصویر بزرگتر از آینده تکنولوژی رو برای شما ترسیم کنیم.
راستش وقتی منابع امروز رو کنار هم می‌ذاریم، یه الگوی روشن و شاید یکم نگران کننده خودش رو نشون میده.
چطور؟
ببین، ناوری‌های سخت افزاری با یه سرعت سرسام‌آور دارن پیشرفت میکنن، اما همزمان تهدیدات سایبری هم دقیقاً به همون نسبت پیچیده تر شدن.
یعنی یه جور مسابله تسلیحاتی.
دقیقاً، انگار هرچه دیوارهای قلعه تکنولوژی رو ضخیم‌تر و بلندتر می‌کنیم، هکرها هم دارن نردبونای بلندتری برای عبور ازش می‌سازن و ما امروز می‌خوایم دقیقاً همین تقابل رو کالبد شکافی کنیم.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو یکم باز کنیم. شاید فکر کنید یه باتری 9000 میلی آمپری عجیب‌ترین خبر امروز است، اما بیایید با بُعد آسیب‌پذیر دنیای دیجیتال شروع کنیم.
بله، هک شدن booking.com.
دقیقاً. گزارش‌ها نشون میدن که بین 13 تا 15 آوریل پلتفرم عظیم booking.com دچار یه نفوذ گسترده شده. اطلاعات 15 میلیون کاربر شامل نام، ایمیل و شماره تلفن افشا شده.
که خب تا اینجاش متاسفانه توی دنیای امروز عادیه.
آره، ولی چیزی که من رو واقعا شوکه کرد این بود 8 میلیون آدرس فیزیکی منازل به همراه اطلاعات 3 میلیون کارت اعتباری هم لو رفته.
واو، این دیگه سطحش فرق داره.
واقعا فرق داره. هرچند میگن کارت ها رمزگذاری شدن، اما ترکیب آدرس خونه با اطلاعات سفر، این دیگه شبیه دزدیده شدن رمز عبور یه شبکه اجتماعی نیست.
نه اصلا.
هک شدن بوکینگ شبیه اینه که یه نفر کلید شاهدر یه هتل چند میلیون اتاقه رو وسط لابی جا گذاشته باشه. اونا نه تنها میدونن خونه شما کجاست، بلکه میدونن دقیقاً تو چه روزی کیلومترها از خونتون دور هستید.
ببین، چیزی که اینجا فوق‌العاده جذابه اینه که خطر اصلی دقیقاً تو همین تقاطع دنیای دیجیتال و فیزیکی نهفته است.
منظورت چیه؟
تو حالت عادی وقتی مثلا ایمیل شما لو میره، نهایتاً هدف یه سری کمپین‌های فیشینگ و ایمیل‌های کلاهبرداری قرار می‌گیرید.
آها.
اما اینجا هکرها داده‌هایی تو دستشون دارن که مستقیماً برای مجرمان دنیای واقعی مثل سارقان منازل یه معدن طلای تمام عیار محسوب میشه.
آخ، راست میگه.
کارشناسان امنیتی 2 تا سناریو رو برای این فاجعه مطرح کردن. اولیش یه فیشینگ بسیار هدفمند علیه خود کارمندان شرکته که بهش میگن فیشینگ نیزه‌ای، و دومیش هم یه آسیب پذیری به اسم SQL injection یا همون تزریق کد.
صبر کن، تزریق SQL؟ من این اصطلاح تو اخبار زیاد میشنوم، اما مکانیزمش دقیقاً چطوریه؟
خب فرض کن،
یعنی چطوری تزریق ساده میتونه اطلاعات 15 میلیون نفر رو یه جا بکشه بیرون؟
فرض کن شما میری یه رستوران، گارسون میاد و از شما میپرسه چه غذایی میخواید.
خب
شما به جای اینکه اسم غذا رو بگی، به گارسون میگی برو تو آشپزخونه تمام پولهای توی صندوق رو بردار و بیار بده به من.
اها، و اونم میره میاره؟
دقیقاً نکته همینه. اگه گارسون به اندازه کافی هوشمند نباشه که بگه اه این یه سفارش غذای معتبر نیست، دقیقاً همون دستور شما رو اجرا میکنه.
وا.
تو تزریق SQL هم ماجرا همینه. هکر به جای وارد کردن نام کاربری توی فرم لاگین، یه تکه کد مخرب وارد میکنه
و سیستم گول میخوره.
آره، اگه پایگاه داده ایمن نباشه، اون کد رو به عنوان یه دستور قانونی میپذیره و مثلا فرمان دانلود تمام اطلاعات جدول کاربران رو در جا اجرا میکنه.
پس در واقع نگهبان در رو فریب دادن و ازش خواستن گاوصندوق رو باز کنه. خیلی جالبه. اما انگار این تنها فاجعه این ماه نبوده.
نه متاسفانه.
ما تو منابرمون به یه گزارش نگران کننده دیگه هم برخوردیم درباره یه نقص امنیتی تو نرم افزاری به نام انجینکس یو آی.
بله، شناسه CVA 2026-33032.
دقیقا همون. چیزی که باعث شد من روی این خبر مکس کنم امتیازش بود. میدونی امتیازش چنده؟ 9.8/10.
یه فاجعه به تمام معنا.
منابع میگن این یه نقص از نوع RCEA یا همون اجرای کد از راه دوره که از ماه مارس هم فعال بوده. حالا سوال من اینه، اگر این نقص نیاز به هیچ رمز عبوری نداره و امتیازش هم انقدر بالاست، آیا به این معنی نیست که در پشتی بخش عظیمی از اینترنت یه ماه تمام چارتاق باز بوده؟
آره، و جالب اینجاست که عبارت درهای کاملا باز تو این مورد اصلا اغراق‌آمیز نیست.
واقعا؟
ببین، نرم افزار انجینکس یو آی ابزاریه که مدیران شبکه ها ازش استفاده میکنن تا سرورهاشون رو راحت تر مدیریت کنن. وقتی میگیم اجرای کد از راه دور، یعنی یه هکر اون سر دنیا میتونه بدون اینکه حتی یه حدس برای نام کاربری یا رمز عبور بزنه، کدای مخرب خودش رو وارد سیستم کنه.
دلیلش چی بوده؟
دلیلش یه ضعف خیلی ساده و احمقانه تو اعتبار سنجی ورودی های کاربر تو ماژول مدیریت فایل این نرم افزار بوده.
اما آخه چرا اینقدر امتیاز بالایی گرفته؟ مگه با این سرورها قراره چه کار کنن؟
مسئله اصلا فقط سرقت داده ها نیست. بیش از 50,000 سرور تو سراسر جهان در خطر این نفوذ قرار داشتن.
50,000 تا سرور؟
آره، و وقتی هکر کنترل یه سرور قدرتمند شرکتی رو به دست میگیره، در واقع اون سرور رو به بردگی میکشه.
که چی کار کنه؟
اونا میتونن از قدرت پردازشی عظیم این سرورها برای استخراج پنهانی ارزهای دیجیتال استفاده کنن.
آها.
یا حتی بدتر از اون، این سرورها رو تبدیل می‌کنن به یه ارتش زامبی تا با ایجاد ترافیک جعلی و بی‌نهایت سایت‌های دیگر رو از دسترس خارج کنن.
همون حملات دیداس.
دقیقاً، حملات دیداس. تنها راه نجات برای مدیرای شبکه اینه که فوراً به نسخه ایمن، یعنی نسخه 2.3.6 به روز رسانی کنن. اما خب تا زمانی که همه این کارو نکنن خطر به شدت بالاست.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا واقعاً جالب میشه.
چطور؟
وقتی میبینیم سرورها و فضای ابری تا این حد در برابر حملات شکننده هستن، رفتار اخیر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی منطقی تر به نظر میرسه.
منظور تغییر مسیر سیستم عامل هاست؟
دقیقاً. منابع ما نشون میدن که سیستم عامل ها با سرعت دارن مسیری رو میرن تا وابستگی ما رو به سرورهای ابری و کلاود کم کنن.
که اتفاقاً نمونه بارزش هم همون نسخه تجربی اندروید قناریه.
آره، اندروید قناری که همین اواسط آوریل برای سری پیکسل 8 به بالا معرفی شد. گوگل داره تمام پردازش‌های هوش مصنوعی رو میکشه داخل خود گوشی، یعنی کاملا آفلاین.
و سرعتش چطوره؟
ادعا میکنن این کار سرعت باز شدن برنامه‌ها رو 40% افزایش میده و مصرف باتری رو 15% میاره پایین.
واو، 40%؟
آره، یعنی انگار یه دستیار شخصی داری که قبل از اینکه حتی بخوای قهوه‌ت رو برات آماده کرده. گوشی قبل از اینکه شما اراده کنی میدونه قرار کدوم اپلیکیشن رو باز کنی.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که این یه تغییر پارادایم اساسی تو معماری سیستم عامل هاست.
یعنی چطور؟
یعنی ما داریم از سیستم عامل‌های واکنشی که منتظر میموندن تا شما روی یه آیکون ضربه بزنید، به سمت سیستم عامل‌های پیش‌بینی کننده حرکت میکنیم.
جالبه. اما من اینجا باید یه سوال اساسی بپرسم.
بپرس.
گوگل اعلام کرده که پردازش زبان طبیعی هم کاملا آفلاین شده. یعنی گوشی شما کار ترجمه و خلاصه سازی رو بدون هیچ نیازی به اینترنت انجام میده.
درسته.
این به نظر فوق‌العاده میرسه. اما واقعا این به نفع امنیت ماست؟
شما نباشه.
ببین، از یه طرف ما نگران هک شدن سرورها هستیم. قبول. ولی از طرف دیگه حالا گوشی من خودش تبدیل شده به یه انبار متمرکز از تمام عادتها، نوشته‌ها و الگوهای روزمره من. آیا ما صرفاً خطر رو از کلاد و فضای ابری
بر نداشتیم بذاریم تو جیب خودمون؟
این سوال خیلی مهمیه و اتفاقا حرکت به سمت پردازش محلی یا همون AI لبه‌ای پاسخی مستقیم به همین آسیب پذیری سرور هاست.
میشه بیشتر توضیح بدی؟
بیاد برگردیم به همون هک بوکینگ. چرا هکرها موفق شدن اطلاعات 15 میلیون نفر رو یک جا بدزدن؟
خب چون همه یه جا جمع شده بود.
دقیقاً، چون تمام اون داده ها تو یه انبار مرکزی یا همون سرور جمع شده بود. تو مدل سنتی ابری وقتی شما یه متنی رو برای ترجمه میفرستید، این متن باید از گوشی شما خارج بشه، بره تو سرور پردازش بشه و برگرده. تو تمام این مسیر اینترنت داده های شما در معرض شنود هستن.
که اینطور پس با اجرای محلی داده ها هرگز از فیزیک دستگاه من خارج نمیشن.
درسته. با پردازش محلی مغز متفکر هوش مصنوعی اومده تو خود گوشی شما.
پس بیگه هک گروهی معنی نداره.
دقیقاً، هکرها دیگه نمیتونن با هک کردن یه دونه سرور اطلاعات میلیون ها نفر رو بدزدن. اونا مجبورن برای دسترسی به اطلاعات شما تک تک گوشی ها رو به صورت فیزیکی یا با بدافزار هک کنن.
که اصلاً منطقی نیست براشون.
نه، از نظر مقیاس پذیری به هیچ وجه عملی نیست. ضمن این که برای رفع نگرانی آدمای مثل شما، گوگل پرایوسی داشبورد 3 رو معرفی کرده.
آها، این داشبورد حریم خصوصی چی کار میکنه؟
این سیستم کاملا شفاف سازی میکنه که هر مدل هوش مصنوعی دقیقا تو چه لحظه ای و به چه دلیلی داره از داده های سخت افزاری یا سنسورهای شما استفاده میکنه.
چه خوب. راستی یه قابلیت دیگه هم تو این اندروید قناری هست که مخصوص گیمر هاست و خیلی توجهم رو جلب کرد.
همون AI frame pacing؟
درجه سانتیگراد پایین میاره. ولی آخه چطور ممکنه؟ مگه خنک کردن یه فرایند فیزیکی نیست؟ یه نرم افزار چطوری میتونه دمای فیزیکی رو 8 درجه کم کنه؟
مکانیسم پشت این اتفاق فوق‌العاده ظریفه.
خب؟
ببین، تو بازی‌های سنگین پردازنده گرافیکی همیشه داره تقلا میکنه تا فریم‌های بعدی رو تو همون صدم ثانیه خلق کنه. این فشار مداوم باعث مصرف بالای برق و در نتیجه تولید گرمای شدید میشه. کاری که هوش مصنوعی اینجا میکنه پیشبینی فریم هاست.
پیشبینی فریم؟
آره، هوش مصنوعی مسیر حرکت تو بازی رو تحلیل میکنه و میدونه که شما تو چند میلی ثانیه آینده دقیقاً چه تصویری قراره ببینید.
واو.
در نتیجه به جای اینکه پردازنده گرافیکی تمام فریم ها را از صفر رندر کنه، هوش مصنوعی بخش‌هایی از تصویر رو پیش تولید می‌کنه
که اینطوری بار از روی پردازنده برداشته میشه.
دقیقاً، وقتی بار محاسباتی کم بشه، مصرف انرژی افت می‌کنه و نتیجه مستقیمش میشه کاهش چشمگیر دمای فیزیکی دستگاه.
خیلی جالبه. پس ما داریم دیوارهای این قلعه دیجیتال رو تو جیب خودمون ضخیم‌تر می‌کنیم تا نیازی نباشه داده‌هامون رو بفرستیم بیرون.
دقیقاً.
اما خب اجرای این حجم عظیم از پردازش‌های پیشبینی کننده و هوش مصنوعی محلی با اون سخت افزارهای ضعیف گذشته غیر ممکنه.
100% غیر ممکنه.
و همین نیاز سازندگان رو مجبور کرده قواعد فیزیک رو به چالش بکشن و این ما رو میبره به بخش جذاب اخبار سخت افزار
که امسال خیلی هم پر سر و صدا بوده.
دقیقاً. اجازه بدید با هواوی شروع کنیم که مدل پورا ایکس ماکس رو معرفی کرده. این اولین گوشی تاشو جهان با فرمت عریض یا همون لندسکیپه. یعنی وقتی بازش میکنید به جای یه مربع با یه صفحه نمایش 10.2 اینچی با نسبت تصویر 16:10 روبرو میشید.
یه تبلت به تمام معنا.
تازه توی جعبش یه قلم هوشمند به نام امپنسل AI هست که دست خط رو با دقت 98% تبدیل به متن میکنه، اونم با تأخیر فقط 2 میلی ثانیه.
مغز متفکرش چیه؟
یه پردازنده 5 نانومتری کایرین 9100. قرارم هست 20 آوریل عرضه بشه با یه قیمت سرسام‌آور بین 1800 تا 2200 دلار.
و البته؟
و البته بدون هیچ کدوم از سرویس‌های گوگل.
بله.
وقتی این اطلاعات رو می‌خوندم یه تناقض بزرگ ذهنم رو درگیر کرد. آیا یه کاربر جهانی واقعاً حاضر بیش از 2000 دلار برای دستگاه بپردازه، فرمت عجیب عریضش رو تحمل کنه فقط به خاطر یه قلم، در حالی که اصلاً نمیتونه یه اپلیکیشن ساده رو از گوگل پلی دانلود کنه؟ آیا این محصول از همین الان محکوم به شکست نیست؟
این مسئله یه سوال مهم رو به وجود میاره. ببین اگه با عینکی یک کاربر معمولی به ماجرا نگاه کنیم، آره، این انتخاب کاملا غیر منطقیه.
خب پس کی اینو میخره؟
نکته همینه، این دستگاه اصلا برای کاربر عمومی طراحی نشده. بازار سخت افزار امروز وارد فاز تخصصگرایی شدید شده.
تخصصگرایی شدید؟
آره، هواوی با این مدل فقط روی تغییر فرمت بهره‌وری و تولید محتوا تمرکز کرده. اون نسبت تصویر 16 به 10 یعنی شما دیگه یه گوشی ندارید، شما یه بوم نقاشی یا یه فضای کار رزرو شده برای تدوینگرا و طراحان صنعتی تو دستتونه.
یعنی اونا عملاً کاربرد لپتاپ رو تو ابعاد جیبی شبیه سازی کردن.
دقیقاً. و درباره فقدان سرویس‌های گوگل باید یادمون باشه که بازار هدف اولیه هواوی اول چینه و بعدش کاربرایی هستن که به اکوسیستم‌های جایگزین بومی عادت کردن.
منطقیه.
برای یه مدیر یا طراح که میخواد تو طول یه پرواز با قلمی که فقط 2 میلی ثانیه تأخیر داره طرحش رو بکشه و هوش مصنوعی هم زمان اونا رو دیجیتالی کنه، پرداخت 2000 دلار برای دستگاهی که جای تبلت و لپتاپ رو پر میکنه یه سرمایه گذاری تجاریه، نه یه هزینه لوکس.
تخصصگرایی شدید مفهوم جالبیه، چون ما این تخصصگرایی رو تو محصول جدید شرکت ویوو هم میبینیم، منتها با یه زاویه دید کاملا متفاوت و حتی متضاد.
آها، رسیدی به ویوو T5 پرو.
آره، راحل اونا برای بزرگترین استراب زندگی مدرن ما، یعنی تموم شدن باتری، قرار دادن یه قول 9020 میلی آمپری تو دل گوشیه.
که واقعا دیوانواره.
وقتی این رو دیدم خندم گرفت، با خودم گفتم، پس در واقع ما داریم درباره یه پاور بانک صحبت می‌کنیم که توانایی تماس گرفتن هم داره.
آره.
اما عجیب‌ترین بخش ماجرا وزنشه. فقط 245 گرم. شما با استفاده معمولی 3 روز کامل باتری دارید و با آداپتور 80 واتی از 0 تا 100 رو تو 65 دقیقه پر می‌کنه.
با شروع قیمت از 300 دلار.
آره. خب سوال من اینه، چطور ممکنه ظرفیت باتری تقریبا 2 برابر بشه اما وزن دستگاه در حد گوشی‌های معمولی بمونه؟
اینجاست که پیشرفت‌های علم مواد خودش رو نشون میده. برای رسیدن به این ظرفیت تو این ابعاد، شرکت‌ها مجبور شدن معماری باتری رو کلاً تغییر بدن.
چه تغییری؟
احتمالاً ویوو از تکنولوژی آنتای سیلیکون کربن استفاده کرده.
یعنی چی؟
ببین، تو باتری‌های لیتیومی سنتی که بر پایه گرافیت ساخته می‌شدن، شما برای ذخیره انرژی بیشتر هیچ راهی جز بزرگتر کردن فیزیکی اندازه باتری نداشتی. اما ساختار سیلیکون می‌تونه یون‌های لیتیوم بسیار بیشتری رو تو فضای کمتری درون خودش جای بده. این یعنی چگالی انرژی به شدت رفته بالا.
پس اونا به جای بزرگ کردن ظرف فیزیکی، محتوای انرژی رو متراکم‌تر کردن.
بله. و زاویه دید ویوو با هواوی کاملا متفاوته. در حالی که هواوی روی اون بهره‌وری لوکس تمرکز داره، ویوو روی بقا و استقلال تمرکز کرده.
استقلال از پریز برق؟
دقیقاً. برای کاربری که تو طول روز دائم در حال جابجایی، تو مناطق خارج از شهر کار میکنه یا صرفاً از به همراه داشتن شارژر خسته شده، این مهمترین نیازه. این دستگاه 300 دلاری این استراب رو کلاً از بین میبره.
بسیار خوب. پس ما گوشی‌های عریض برای تولید محتوا داریم و باتری‌های 3 روزه برای بقا. اما اگه بخوایم صحبت از عبور از مرزهای فیزیکی رو کامل کنیم، باید به تبلت جدید وان پلاس نگاه کنیم.
وان پلاس پد 3 پرو.
دقیقاً. تو منابع ما اومده که این تبلت با پردازنده 3 نانومتری اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5 عرضه میشه.
که یه جهش بزرگه.
میگن عملکرد CPU 15% و GPU 40% نسبت به نسل قبل بهتر شده. تازه ما با یه صفحه نمایش 13.3 اینچی OLED با رفرش ریت 144 هرتز روبرو هستیم.
و باتری؟
یه باتری 10000 میلی آمپری با شارژر 100 واتی که زیر 40 دقیقه فول شارژ میشه.
واو.
من این مشخصاتو میخونم و برام یه سوال پیش میاد. پردازنده 3 نانومتری دقیقاً یعنی چیه؟ آیا این فقط یه عدد تبلیغاتیه برای فروش بیشتر یا واقعاً تو تجربه روزمره من تأثیری داره؟
نه، ببین، این عدد اصلا فقط یه شعار بازاریابی نیست، بلکه پایه و اساس فیزیکی قدرت این دستگاهه.
چطور؟
وقتی تو دنیای تکنولوژی میگیم 3 نانومتر یا 5 نانومتر، ما فقط درباره اندازه فیزیکی ترانزیستورها صحبت نمی کنیم. ما داریم درباره مفهوم فاصله صحبت می کنیم.
فاصله بین چی؟
فاصله بین خود ترانزیستورها. هرچه ترانزیستورها روی یه تراشه پردازشی به هم نزدیکتر باشن، الکترون‌ها مسافت کمتری رو برای جابجایی حین انجام محاسبات طی می کنن.
منطقیه. خب نتیجه این نزدیکی چیه؟
سرعت پردازش اطلاعات بسیار بالاتر میره و از اون بسیار مهمتر انرژی بسیار کمتری تو طول این مسیر به شکل گرما هدر میره.
آها، پس هدر رفته انرژی کمتر یعنی تولید گرمایی کمتر.
دقیقاً. به همین دلیله که وان پلاس میتونه قدرتی در حد یک کامپیوتر رومیزی رو توی ورقه نازک شیشه‌ای و فلزی جا بده بدون اینکه دستگاه تو دست شما ذوب بشه.
پس این معماری 3 نانومتریه که اجازه میده اون هوش مصنوعی محلیه که تو بخش قبلی صحبت کردیم روون خنک اجرا بشه.
درسته. با این قدرت گرافیکی خیرت کننده و اون صفحه 144 هرتزی ما دیگه با یه دستگاه صرفاً برای تماشای ویدیو یا وبگردی طرف نیستیم.
آها.
این عملاً یه ایستگاه کاری کامل برای تدوینگرای ویدیو، برنامه نویس‌ها و کسانی که میخوان مدل‌های پردازشی هوش مصنوعی رو بدون نیاز به کلاد و کاملاً آفلاین اجرا کنن. کاری که وان پلاس اینجا کرده، محو کردن کامل مرز بین تبلت‌های قابل حمل و کامپیوترهای قدرتمند دسکتاپه.
خب، همه اینا چه معنایی داره؟ رسیدیم به پایان این بررسی عمیق. ما امروز از این اخبار پراکنده یه خط داستانی واضح بیرون کشیدیم.
دقیقاً.
دیدیم که چطور پایگاه‌های داده عظیم و نرم‌افزارهای مدیریت سرور به راحتی مورد نفوذ قرار می‌گیرن و اطلاعات شخصی 15 میلیون مسافر به سرقت میره. و متوجه شدیم که در واکنش به همین ناامنی تو سیستم‌های متمرکز، سیستم عامل‌ها دارن پردازش‌های هوش مصنوعی رو به داخل خود دستگاه‌های ما منتقل می‌کنن تا اطلاعات ما ایزوله‌تر بمونه.
و در نهایت هم دیدیم سخت افزارها چطور با باتری‌های پاوربانکی و پردازنده‌های 3 نانومتری دارن تغییر شکل میدن تا بتونن بار این پردازش‌ها رو به دوش بکشن. ببین، چیزی که در نهایت اهمیت داره اینه که شما که دارید به این بررسی گوش میدید، این زنجیره علی و معلولی رو ببینید.
دقیقاً، همه چی به هم وصله.
وقتی درک میکنید که چرا باتری بزرگتر شده یا چرا شرکت‌ها برای رسیدن به 3 نانومتر می‌جنگن، متوجه میشید که اینا صرفاً برای اجرای بازی‌های بهتر نیستن.
پس برای چیه؟
این تغییرات در واقع پایه‌های یه تحول بزرگ تو معماری حریم خصوصی و استقلال دیجیتال ما هستن. شما با این دیدگاه میتونید منطق پنهان پشت تصمیمات شرکت‌های تکنولوژی رو بخونید.
کاملاً موافقم و این موضوع من رو به یه فکر عمیق فرو میبره که دوست دارم شما هم بهش فکر کنید.
میشنویم.
ما داریم گجت‌هایی می‌سازیم که 3 روز باتری دارن، تو فرمت‌های عریض باز میشن تا جای کامپیوترها رو بگیرن و مهمتر از همه هوش مصنوعی رو کاملاً آفلاین اجرا می‌کنن. آیا ما در حال حرکت به سمت آینده‌ای هستیم که تو اون دستگاه‌های جیبی ما تبدیل میشن به قلعه‌های خودکفا و ایزوله فقط به این دلیل که دنیای بیرون یعنی همون اینترنت و فضای ابری دیگه بیش از حد برای اطلاعات ما ناامن شده؟ به این موضوع فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی روی منابع جذاب دیگه کنجکاو بمانید.